بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که در این سال جدید قمری بنا شد که من انجام بدم، بیان مبانی تفکری شیعه است. عقیده شیعه چیه؟ چه اعتقاداتی داره؟ ما مدعی هستیم که شیعه علی ابن ابی طالبیم. اگر چنین است باید دو چیز رو خوب بدانیم: یک، شیعه چه صفاتی داره، با چه خصوصیت‌هایی شناخته می شود. حمران ابن اعین نقل می کند از حضرت زین العابدین علیه السلام: از امام صادق، حضرت صادق می‌فرماد امام زین العابدین چنین کردن: کان علی ابن الحسین صاحب امشب، که شب شهادت ایشان است، قائدن فی بیته، وجود ناظرین امام زین العابدین در منزلشون بودن، از غرع قوم علیهم الباب، که بغتتن ادهی جماعتی در خانه حضرت رو زدن، فقال یا جاریه انظری من بالباب. امام به خادمه خودشون فرمودن که ببین چه کسی در میزنه، پشت در چه کسانی هستن. فقالو قوم من شیعتک، گفتن ما ادعی از شیعیان شما هستیم. فوسو اجلان حتی کاد ان یقع، امام علی ابن الحسین تا شنید یک عده از شیعیانشون پشت در هستن، با عجله بلند شدن، پای برهنه، کاد ان یقع، به نحوی عجله کردن که نزدیک بود زمین بخورن. شیعه های ما پشت درن. فلما فتح الباب، زمانی که حضرت در رو باز کردن، و نظر الیهم، یه نگاهی به این افرادی که ادعای تشیع داشتن کردن، رجع، برگشت با اون شوق، خودشون رفتن، های برهنه رفتن، نزدیک بود بخورن زمین، در رو که باز کردن، یه نگاهی که کردن، برگشت. و قال، فرمودن، کذب، دروغ میگید، شما شیعه ما نیستید. فعینستم تو فی الوجوه، چه نشانه یه شیعه دارید؟ چی هستید که میگید ما شیعه ای؟ از کجا معلول که شما شیعی؟ برادر من، اگر به دنبال امام زمان هستی شیعه بشو، امام پای برهنه دنبالتو میاد. خیلی مشقت و مرارت مسجد جمکران و مسجد سهله و چله نشینی و این حرفا رو به خودت حمل نکن. تو اگر بدانی چه خصوصیاتی شیعه دارد و شیعه بشوی، امام عصر میاد سراغ تو. برابری یکی از بزرگترین و مهمترین مباحثی که از نظر معارف در منابر باید مطرح بشود، بحث نشانه های شیعه است. این شیعه کیست؟ یه بخش بحثه که خیلی هم مهمه، برید دنبالش. چون حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن من استوى یوما فهو مقبول، هر کسی که دو روزش یکی باشی این آدم ضرر کرده، چه برسه بنده و شما که حالا اکثریتتون جوان هستید، 20 سالتون، 22-23 سالتون، 20 ساله که یه چیز هستید، هیچ تغییری نکردید، هیچ اتفاق و هیچ ارتقایی در زندگیت از نظر معرفتی اتفاق نیفتاد. تو از نظر علی ابن ابی طالب ورشکست هستی، چون همونی که 15 سال پیش بودی، 10 سال پیش بودی، حالا اونایی که بزرگتر هستن همونایی که 30 سال پیش بودن، 40 سال پیش بودن. این تیپ از افراد از نظر امیر علیه السلام ورشکستن. برای اینکه از ورشکستگی نجات پیدا بکنه، با اون شیعه کیه، چه خصوصیاتی داره، بس لزوم دارد که شما شیعه رو بشناسید. عادت کردید در منابر براتون داستان بگن، دوست دارید، ولی داستان کسی رو به بالا نمیبرد. نهایت چیزی که ایجاد میکنه میگه حاله، خدا رحمت کن مرحوم آقای دستغیب رو، شو بفرمودن حال در جلسات مثل آبکش تو ظرف آبه. مادامی که آبکش تو ظرف آبه، پر آبه، وقتی میکشیش بیرون هیچی نداره. تو هم میای میگه حاج آقا تو جلسه بودیم خیلی حال خوب بود، چی کار کنیم این حال باقی بمانه؟ منم یه جواب بیشتر ندارم، این حال هیچ وقت باقی نمیمانه، چون حال چیزیست که ریشه نداره، یه بارقه است، میاد و میره. تو وظیفه داری این حال رو تبدیلش کنی به ملکه. من تو خب چیکار کنم که عادت کردی همیشه با حال باشی؟ ممکنه دوستانت خیلی خوششون بیاد از با حال بودنت، اما این موجب ترقی شما نمیشه. باید حال رو تبدیل کنی به یک حالت ثابته نفسانی. واوی خود کار داره. وجه اولش با شناخت صفات شیعه است. وجه دومش که من امسال از اول دهه اول محرم موفق بودم الحمدلله مطرح کردم، بحث پیرامون تشیع بود. اصلا شیعه کی هست؟ از کجا پیدا شده؟ سرگذشت شیعه رو بیان کردیم و خصوصیت های اعتقادی شیعه رو من شروع کردم و قصدم هم هست که در این سال قمری مناسبت ها که تشکیل بشود همین عقاید شیعه رو بیان کنم. یکی از عقایدی رو که ما در دهه اول محرم مورد بحث قرار دادیم، بحث این بود که شیعه عقیدهش این است که قرآن از هر گونه تحریفی مصون است، یعنی قرآن هیچ گونه تحریفی درش اتفاق نیفتاده، به دلیل عقل، به دلیل قرآن و به دلیل روایات متواتره اثباتش کردیم. صیانت القرآن من التحریف، این عقیده شیعه است. اگه تو عقیده شیعه رو ندونی، ندونی که چی بایستی بدانی، وقت تو مترو گیرت میندازن، برات تو مترو شبهه مطرح میکنن، برات توی سطح مثلا فرض کنید مدرسه شبهه مطرح میکنن، در سطح دانشگاه شبهه مطرح میکنن، سطح محافل عمومی جامعه شبهه برات مطرح میکنن. متو چون نمیدانی، یواش یواش چی میشه؟ باور میکنی حرف دشمن رو. وظیفه داری که بشناسی. دومین نسل اعتقادی شیعه که باید مورد بحث قرار بگیرد و انشالله من او رو مورد توجه قرار میدم، اصل رجعته. چرا من بحث رجعت رو مطرح کردم؟ به سه دلیل. یک، در یک روایتی از ساحت مقدس حضرت علی ابن حسن رضا که یک روایت تقریبا طولانی هم هست، امام 29 اصل اعتقادی شیعه رو بیان میکنن. میفرمان شیعه کسانی هست که این اعتقادات رو داره. در ضمن بیان این حدیث این رو میفرمان، یکی از فقرات این است: من اقر به رجعه فهو مؤمن حقا و هو من شیعتنا اهل البیت. و کسی که اقرار به رجعت کند، یعنی رجعت رو قبول داشته باشد، او مؤمن حقیقی است و او از شیعیان ما اهل بیت. پس یکی از اصول اعتقادی شیعه اصل رجعت. شما باید با مبانی اعتقاداتت آشنا باشی تا اگر خدا نکرده مورد حجب قرار گرفت بتوانی ازش دفاع کنی. این کلاس از منبر متفاوت با کلاس های دیگر، بخشی از مباحث تخصصی است، اما من تلاشم این است که بتوانم در سطح عموم مطرحش بکنم و افراد رو اونچنان که شایسته و بایسته است و موجب رضای حضرت ولی عصر هست، انشاءالله با عقاید آشنا کنم. قبل از اینکه ورود به بحث رجعت پیدا بکنیم، دو تا مطلب رو باید بدونیم. یک، آشنایی با یک اصطلاح به نام ضروری. مکرر شنیدید که میگن فلان چیز ضروری دینه. اصلا ضروری یعنی چی؟ ما یک سری حقایق رو داریم که ضروری دین هستن، یعنی تمام مسلمان ها اعتقادشون بر این است که این حقایق جزء دینه، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج. اینا مشترک است بین کسانی که پیروان علی ابن ابی طالب هستند و کسانی که پیروان مکتب خلفا و سقیفه هستند. همه اینها قائلن به این که نماز جزء دینه، همه این توایف قائلن که روزه جزء دینه، حج جزء دینه، زکات جزء دینه. اینو بهش میگن ضروری دین، که با عقل و با نقل متواتر و قطعی اثبات میشود. در کنار ضروری دین یه چیزی دیگه هم داریم به نام ضروری مذهب. تشیع یک مذهب است، اما مذهب حقه، و بقیه مذاهب در مقابل شیعه غیر حق هستند. چون علی ابن ابی طالب حق است و الحق مع علی و علی مع الحق. قال رسول الله، منابعش هم در کتب اهل سنت بسیار زیاد است. اما ضروری مذهب تشیع چیه؟ که تمام شیعیان عقیده دارن این حقیقت جزء عقاید و اعتقادات شیعه است. نظیر این که امامت 12 نفر، اولین آنها حضرت امیر، آخرین آنها حضرت مهدی. که حضرت مهدی در قید حیات هستند، دوران نیابت خاصه به پایان رسیده، امروز آنچه که هست نیابت عامه است. امامان ما دارای مقام عصمت هستند، دارای علم غیر اکتسابی هستند. اینا همه از فقرات ضروری مذهبه. دارای علم غیر اکتسابی هستند. امیرالمومنین از افراد عادی درس نگرفته مگر از وجود نازنین حضرت رسول اکرم، اون هم به مرور درس نگرفته. آنجایی که اون مرد گفت دع هازر رجل فانه لیهجر، رها کنید ایشان را، او در هذیان میگه، در همین موقع امیرالمومنین فرمود عبا انداخت پیغمبر روی سر من و علومش را به من تفیض کرد، 1000 باب علم که از هر بابی 1000 باب برای من باز شد. او میگوید لیهجر، هذیان میگوید، این میگوید به اینکه من علمم را از او گرفتم. این علم به طریق تدریجی نبوده، به طریق اعجاز است. این غیر اکتسابیه. و اعتقاد به این که وجود نازنین 12 امام اولاء بالمؤمنین من انفسهم هستند، اینا ضروریات مذهب. خب پس ما یک ضروری دین داریم، یک ضروری مذهب. بخشی از اعتقادات و اعمال ما ضروری دینن، بخشی از اعتقادات و اعمال ما اعتقاد ضروری مذهب، بخشیش هم ضروری نیست ولی جزء دینه. مثلا صدقه دادن ضروری نیست، نه اعتقاد بهش دادن داشتن ضروریه و نه پرداختنش ضروریه. این جزء ضروریات دین نیست. حالا کس گفت مثلا نه من اعتقاد به دادن صدقه ندارم، خب نداشته باشه، اتفاق خاصی نمیفته. ولی اگر کسی صدقه داد، آنگاه براش مراتبی قائلن، ولی ضروری نیست. این حرف اول در رابطه با ضروری. حرف دوم در رابطه با ضروری. ضروری چه حکمی داره؟ حکم ضروری چیست؟ فقهای اعظم میفرمایند اگر کسی انکار کرد ضروری دین را، این انسان کافره. منکر ضروری دین چی شد؟ کافره. اگر کسی بگه به این که مثلا فرض کنید نماز جزء دین نیست، چون نماز جزء ضروریات دین است، منکر شده، کافره. اما حکم به کفر کی می‌شود؟ دو تا قاعده داره چون اختلاف کردن. این قواعد رو یاد بگیرید که یه مقدار بیایم بالا، انشالله همونی بشیم که امام عصر دنبال ما بیاد، ایشان دنبال ما بیان انشالله. و میانا فکر نکنید که این امکان پذیر نیست. وجود نازنین حضرت امام عصر فرزند امیر المومنینه، امیر المومنینی که در کوفه حاکم جهان اسلامه، حاکم جهان اسلامه، جهان اسلام که در عصر امیر المومنین بخشش ایران بوده، که ایران که در اون موقع جزء جهان اسلام بوده نصف کره زمین بوده با کم و زیادش، وسعت ارضی ایران در اون دوره بسیار زیاد بوده، بخشی از ایران تازه جزء حکومت اسلام داره و امیر حاکم یه همچین سرزمین نیست. و یه رفیق جنجونی، رفیق فابریک داره میسم تبمار خرما فروش به حاکم جهان اسلام میگه آقا میای در مغازه ما واسی ما چند دقیقه کار داری؟ امام میاد وای میسه نمیگه تو کی هستی من کی هستم؟ وزیر که پیشکشه، یه معاون وزیرم که پیشکشه، شهرداری یه منطقه رو بتونی بهش بگه آقا بی پای جای ما واسه ما در دقیقه بریم. حاکم اسلام، حاکم اسلام وقتی شیعش رو ببینه جاش بای بیسته. امام عصر به سر همین آهاست، اگه ما شیعش باشیم او با ما ارتباط برقرار میکنه. بای بیده که ما نخواستیم این حرفو، یا اگر خواستیم به صورت شعاری رفتیم جلو نه به صورت حقیقی. فقه ها در این که ضروری دین اگر انکار شد چه زمانی طرف کافره اختلاف فتوا دارن. یک فتواشون این است که فتوای مرحوم صاحب جواهره، ایشان میفرمایند در جواهر کلام جلد 6 میفرمایند متا کان الحکم المنکر فی حد ذاته ضروری من ضروریات الدین ثبت الکفر به انکاره ممن اطلع علی ضروریته عند اهل الدین. اگر کسی ضروری از ضروریات دین رو انکار کرد زمانی میگیم کافر است که بداند ضروری رو انکار کرده. اگه نداند ضروری رو انکار کرده بهش حکم کفر اطلاق نمیشه، باید بداند. یه عده از علما این فتوا رو میدن، یه عده از علما میگن نه، ضروری دین زمانی انکارش موجب کفر است که رد رسول اکرم بشه. یعنی بگن آقا جان این نماز چیزی نیست که پیغمبر آورده باشد، این خمس چیزی نیست که پیغمبر آورده باشد، که بعضی از محافل شنیده میشه بگه اینو مثلا روحانیین آوردن و حالا که آیه خمس در سوره مبارکه چی آقا؟ انفال. قرآن رو هم کی آورده؟ خب پیغمبر آورده. یه عده میگن ضروری زمانی انکارش بوجه به کفر میشود که بدانی داری ضروری رو انکار بکنی، یه عده میگن زمانی موجه به کفر میشود که موجه به در واقع انکار کی بشه؟ رسول اکرم بشه. این در انکار ضروری دین. آیا ضرورت مذهبم خروج دارد یا نه؟ بله، فقها فتوا میدن هر کسی ضروری مذهب را انکار کند خروج از تشیع پیدا میکنه، یعنی دیگه به شیعه نمیگن. کی این حرف زده؟ جناب کاشف الغطا در کتاب شریف کشف الغطا جلد 1. شیخ جعفر کاشف الغطا از بزرگان علماء امامی است. یک نقل قول کافی است. شون می‌فرماد منکر و ضروری المذهب یحکم علیه بالخروج من المذهب. کسی که منکر باشد ضروری مذهب رو حکم می‌کنن که این دارای اون مذهب نیست. این حرف اول با که یه ضروری داشتیم، یک ضروری دین، یک ضروری مذهب. بحثمون چیه؟ میخوایم ببینیم جایگاه رجعت چیه؟ کجاست؟ جز کدام دست از احکام ما هستش؟ یا اعتقادات ما هست؟ حرف دوم، اعتقادات ما به دو بخش تقسیم میشه. بخشی از اعتقادات اعتقادات اصلی هستن مثل توحید، نبوت، امامت و معاد، عدل. اینا اعتقادات اصلی هستن که با حکم عقل و با کتاب و سنت اثبات میشه. بخشی از اعتقادات فروع اعتقادات هستن، عقیده هستن ولی فروع اعتقادات هستن. فروع مثل این که ما میگیم پیغمبر دوچار سهو نمیشود، این جزء اعتقادات اصلی نیست، جزء اعتقادات فرعیه. مثل این که ما میگیم سوال و جواب در عالم برزخ چی آقا؟ وجود داره. سوال و جواب فقط مختص به عالم قیامت، اینا جزء اعتقادات فرعیه ولی جزء اعتقاداته. یا مثلا این که صراط کجاست؟ اگه گفتی صراط کجاست؟ آدم خوش اعتقاد، صراط تو قیامت. خب اینی که نشد حرف که، کجای قیامته؟ رو جهنم. صراط رو جهنمه. شدیدی تو فارسی میگن گذر پوست به دباخونه میگذره؟ گذر همه ما به جهنم میگذره. مهم اینه که ازش رد بشیم، موندگارش نشیم. این جزء اعتقادات فرعی ماست، باید این اعتقاد داشته باشیه. خب اعتقادات ما چه اصول باشن چه فروع باشن، اعتقاد داشتن بهش واجبه، باید داشته باشی. حالا میایم سراغ اصل مطلب. رجعت جزء کدام دسته از اعتقادات ماست؟ جزء اصول یا فروع؟ جزء فروعه. اما آیا ضروری است یا غیر ضروری؟ مرحوم سید عبدالله شبر در کتاب شریف حق الیقین، کتاب اعتقادی است دو جلد، کاش ترجمه فارسی بشه که یه دوره اعتقادات شیعه رو اونجا خوب پیدا بکنید، شان بفهمد یجب ایمان به اصل رجعت اجمالاً، واجب است ایمان داشتن به اصل رجعت، واجبه، باید داشته باشی. این حرف مرحوم صاحب کتاب عقائد الامامیه، عالم جلیل القدر، شیخ محمد رضا مظفر، ایشان بفرمایند علاوه بر این که جزء واجبات اعتقادی است، جزء ضروریات مذهب هم هست. الرجعت من الامور الضروریه فیما جاء عن آل البيت من الاخبار المتواتره، از اخبار متواتره استفاده می شود که اعتقاد به رجعت جزء اصول ضروری است. یعنی اگر اعتقاد نداشته باشی از ربقه شیعه بله خارجی. خود شبر در حق الیقین می فرماید به این که اعلم ان الرجعه، بدانید که رجعت مما اجمعت علیه الشیعت الحقه، چقدر زیبا، از زمره اعتقاداتی است که فرقه حقه شیعه و الفرقت المحقه و گروهی که حق با آنها هست اجماع دارند برش، بل هیا من ضروریات مذهبهم، بلکه از ضروریات مذهب شیعه است. اجماع علما شیعه است که رجعت جزء ضروریات مذهبه. اگه ندانی رجعت چیست، چجوری بخوای بهش اعتقاد داشته باشی؟ باید بدانی که رجعت با تناسخ فرق داره، پس باید حقیقت رجعت رو چیکار کرد؟ بیان کرد. سومین کسی که ادعای ضروری کرده مرحوم امام رحمت الله علیه در تقریرات فلسفه‌ش رو جلد 3 شام می‌فرما آنچه برای ما مسلم است اصل رجعت و این ضروری مذهب ماست و این ضروری مذهب ماست. ختم این بخش بحث به یک روایت از حضرت صادق علیه السلام که ضروری است. قال الصادق علیه السلام لیس منا من لم یؤمن بکرتنا، از ما نیست، یعنی خارج از کیه؟ شیعه است، کسی که به بازگشت ما اعتقاد نداشته باشه. بنابراین جزء فروع اعتقادیه، اما جزء ضروریات مذهب است. بنابراین باید بدانید که رجعت چیست. اینم حرف دوم و حرف آخر. دوستانی که من احساس دوستی از کلاماتشون ندارم، تعبیر میکنم به مخالفین، و در این مخالفت فقط وهابی ها نیستن، پیروان مکتب خلفا این عقیده رو دارن، اینها به شدت اهل سنت رو عرض میکنم. اهل سنت رو بذارید بگم که کی باب کرد، کی به پیروان مکتب خلفا گفت سنی؟ اگه گفتی یا اگه میگفتم یه پراید میدم شاید بیشتر چیز میشون. معاویه اولین کسی بود که واژه اهل سنت را برای پیروان سقیفه جعل کرد. اونا شدن اهل سنت و هر کسی در مقابلشون بود شد اهل بدعت و الفرقه پراکندگی. چقدر بی‌انصاف. خب اینم یاد گرفتی که واژه اهل سنت رو کی به اینا اطلاق میکنه. همونم باید اطلاق بکنه، کسی دیگه هم که پیدا نمیشه که اطلاق بکنه. اما این آقایان به شدت اصل رجعت رو مورد انکار قرار دادن، میگن اصلا ما چیزی به نام رجعت نداریم. و چون معنای رجعت رو خوب نمیدانند، خوب نفهمیدن، میگن رجعت جزء عقاید اعراب جاهلی، یهود و نصارا عقیده هواپرستان و بدعت گذاران است. یعنی شیعه یهودیا و مسیحیا و شیعه اعتقاد به رجعت دارن، چون قرآن رو گفتن حسبنا، اما خدا شاهده نفهمیدن که قرآن چیه. یه حرف اونو. حرف دومشون میگن هر کسی معتقد باشد به رجعت کافر، کذاب، خبیث و فاسقه و مستحق انواع عذابهای دنیایی و آخرتیست. هیچ گناهی از نظر اونها بالاتر از اعتقاد به رجعت نیست. در کتاب تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی، عالم طرفدار مکتب خلیفه، عمر ابن سعد را مردی عادل و ثقه می دانند. اون که پسر پیغمبر را کشت، ابن حجر عسقلانی در تهذیب التهذیب میگه هم عادل هم راستگو. در کتاب میزان الاعتدال ذهبی میگد به این که کسی که قائل به رجعت باشد هم فاسق است هم دروغگو. یعنی اونا عمر سعد و از من و تو بهتر میشناسن و بهترش میدانن. از همه بدتر حرف سومه. دکتر قفاری در کتاب اصول مذهب شیعه از یکی از بزرگان علماء اهل طرفدار مکتب خلفا به نام ابوالحسن خیاط معتزلی این حرف رو میزنه که ایشان گفته است ان الرجعه سر من اسرار المذهب الشیعی. یه سری از اسرار مذهب شیعه است. به انهم قد تواصوا به کتمانها. این شیعه ها با هم هماهنگ کردن که اصل رجعت رو کتمان کنن، مطرحش نکنن. و الا یذکروه فی مجالسهم ولا فی کتبهم. و اینها نه توی مجالسشون راجع به رجعت صحبت میکنن و نه در کتاباشون، الا فیما قد اسروا من الکتب ولم یظهروهم، مگر در کتابایی که مخفیش کردن و به کسی هم نمیگن. ما رو متهم کردن که شیعه راجع به رجعت تو هیچ کتاباش حرف نزده، تو مجالسش هم بیانی از رجعت. حالا ما بخوام با آقایون بگیم که این رو مجلس شیعیان بدانید و ما بخوایم راجع به چی صحبت بکنیم؟ راجع به رجعت صحبت بکنیم. تا جلسه بعدی که ما راجع به رجعت صحبت میکنیم، حالا ببینید اگر خدا عمری به ما بده در روز اربعین خواهد بود و اونجا حرفای رجعت رو بتوانیم ایشالا در ظرف یک جلسه تمامش بکنیم. بنابراین دم در نشاید کسی به من میگه آقا رجعت مهمتر چیزی نبود. رجعت به سه دلیل مهمه: یک، فرمایش حضرت رضا، اصل اعتقادی شیعه است. دو، ضروری مذهب شیعه است. سه، اهل سنت میگن شیعیان راجع به رجعت چیزی نمیگن. سه تا دلیل. و آیان اهل سنت بزرگان اصحاب امامیه رو ببینید چجوری در رابطه با ابو حمزه سومالی میگن ابو حمزه سومالی کان ضعیف الحدیث لیس به شیء، چیزی نداره، آدم ارزشمندی نیست. چرا؟ یؤمن بالرجعه، ایمان به رجعت داره. بزرگان ما رو به خاطر اعتقاد به رجعت فاقد ارزش میدانن. بنابراین تو باید بدانی رجعت چیست. اگر خدا به ما توفیق بدهد در اربعین هم مفصل راجع به این اصل اعتقادی صحبت بکنیم و هم دو سه تا کتاب معرفی بکنیم که نگن شیعه به در واقع پیروان علی ابن ابی طالب چیزی را نمیدهد. این شما هستید که مخفی کاری دارید. ما با پیروان علی چیزی را در خفا نداریم. اون چی که عقیده حق است بیان بکنم. این قسمت اول هم تمام. تا قسمت دوم در جلسه اربعین. خب شب شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام است. مصائب امام زین العابدین علیه السلام به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول مصیبت مربوط است به بعد از شهادت پدر بزرگوارش. بخش دوم مصیبت مربوط است به کربلا تا کوفه. بخش سوم برمی‌گردد به مسئله کوفه تا شام. امام یک سال عمر مبارکشون رو دائما در عزای کربلا گریه کردن و 20 سال گریه رو ادامه دادن. یک سال شب و روز صباحاً مساءاً بر واقعه کربلا گریستن، آب جلوشون میذاشتن گریه میکردن، غذا براشون می آوردن گریه می کردن. می گفتن یادم میاد پدرم می فرمود که العطش انال عطشان، من تشنم، انال جائع، من گرسنه هستم، من چجوری لب به این غذا بزنم. می دیدن گوسفند ذبح می کنم گریه می کردن. از قصاب سوال می کرد آقا این گوسفند رو آب دادی؟ میگو آقا جدت گفته وقتی میخوام یه گوسفند رو ذبح کنیم آب بدیم؟ آقا چه سوال شما میکنی؟ فرمود آخه من دیدم که کسانی در کربلا آب طلب کردن ولی سر از بدنشون جدا کردن. بالاخره به سطوح اومدن اطرافیان، آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود اینقدر منو ملامت نکنیم، یعقوب پیغمبر یه پسرش ناپدید شد، در ناپدیدی پسرش آنقدر گریست که وبیضت عیناه، تازه نمیدونست بچهش مرده یا نه. در ناپدیدی بچهش 40 سال گریست که چشماش سفید شد. وقت فرمود من چگونه گریه نکنم در حالی که خودم دیدم در یک نصف روز سر از بدن پدرم، عموام، برادرام، عموزادهام، کسانی که زیر این گنبد خضرا لنگشون وجود نداره قطع کردن و من گریه نکنم. اما مصیبت عصر عاشوراش رو بگم، وقتی که به خیمه ها حمله کردن، خیمه ها رو آتش زدن، حضرت فرمود علیکن بالفرار، همه تون فرار کنید. اما خود امام انقدر مریضی برشون مستولی بود، ضعف برشون مستولی بود که نمیتوانستن فرار کنن. زیر خیمه‌ای که در حال سوختن بود ایستادن. تنها کسی که مدافعش بود عمه‌اش وجود نازنین حضرت زینب. عمه و برادرزاده تو خیمه در حال سوختن، آتش سوزی تمام شد، 2 نفر به طرف خیمه آمدند، یکی شبر ابن زلجوشن، یکی سنانه. این دوتا آمدند با نیزه حمله ور شدن به طرف حضرت زین العابدین. و وقت تنها کسی که از این امام دفاع کرد حضرت زینب بود، وایساد بین اونها و حضرت. خب اگه بخواید برادر زادم رو بکشید اول باید منو بکشید. نامردی نکردن، اول معجر از صورتش برداشتن، آنچنان سیلی به صورتش زدن، بعد زیرانداز رو از زیر حضرت کشیدن، امام با صورت بر زمین افتاد.